ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسنم. مردم چهارمحال و بختیاری در اعتراض به بیابی تجمع کردند. وکیل امیرحسین حاتمی زندانی جانباخته مقامات زندان را به قتل موکلش متهم کرد. روزنامه نیویورک تایمز از مخالفت مقام‌های آمریکایی با اقدامات اسرائیل علیه سایت‌های هسته‌ای ایران خبر داد. مردم معترض چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه نیز در اعتراض به پروژه‌های انتقال آب از این استان به سایر استان‌ها در خیابان‌های شهر کرد از جمله در مقابل استانداری تجمع کردند. بر اساس ویدیوهایی که از تجمع امروز ضبط و منتشر شده، یکی از معترضان با اشاره به اینکه مسئولان استان تا به حال 100 بار وعده داده اما عمل نکردند، فریاد میزند این مردم دیگر از پا نمی‌نشینند. به گفته این معترض 300 روستا در چهارمحال و بختیاری از بابت آب آشامیدنی در مضیقه‌اند. برخی از این تجمع کنندگان میگویند اگر قرار است آبی از این استان به استانهای کویری مانند اصفهان و یزد انتقال داده شود، فقط باید برای مصارف آشامیدنی باشد. با تغییرات اقلیمی و کاهش بارش در سالهای اخیر، چهارمحال و بختیاری به بحران کم آبی گرفتار شده است. گزارش حاکی است که دست کم 200 شهر و روستا در این استان با تانکر آبرسانی میشود. وکیل امیر حسین حاتمی زندانی جانباخته در زندان فشافویه از مقامات زندان به اتهام قتل موکلش شکایت کرد. علی مجتهدزاده شامگاه یک شنبه در اظهاراتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظر مراجع قضایی درباره ایست قلبی منجر به مرگ موکلش را رد کرد. امیر حسین حاتمی 22 ساله که تابستان امسال پس از درگیری با فردی دیگر بازداشت و به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از چند روز در زندان جان باخت. مراجع قضایی علت مرگ او را ایست قلبی ناشی از برق گرفتگی اعلام کردند. این در حالی است که این زندانی دو روز قبل از مرگ در تماس با خانواده‌اش از ضرب و شتم خود به وسیله ماموران زندان خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی از مخالفت مقام‌های آمریکایی با اقدامات اسرائیل در انفجار و خرابکاری‌های متعدد در 4 سایت هسته‌ای ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی به همتایان اسرائیلی خود گفتند که حملات به تأسیسات ایران شاید از نظر تاکتیکی رضایت بخش باشد، اما در نهایت نتیجه معکوس دارند، زیرا ایران تأسیسات خود را سریع‌تر و پیشرفته‌تر از قبل بازسازی کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا و برخی ناظران برنامه هسته‌ای ایران گفته است تلاش‌های اسرائیل ناقض هدف اصلی این کشور است. با این همه به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند که سیاست خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کنند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد آرمان عبدالعالی کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج برای ششمین بار برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شد. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه انتقال چندین باره آرمان عبدالعالی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مصداق شکنجه است، خواستار واکنش سریع جامعه جهانی شد و گفت جامعه جهانی نباید شکنجه و اعدام کودک مجرمان در ایران را برتابد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیشتر از کشورهای دیگر مجازات اعدام برای نوجوانان را اجرا می‌کند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 30 آبان با بیان اینکه ایران هراسی به معضلی در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل شده، تاکید کرد بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک بار برای همیشه حل شود. حسین امیر عبداللهیان همچنین از راه اندازی سامانه‌ای در وزارت امور خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به گفته او ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای ورود و برگشت ندارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد می توان به این گفته وزیر امور خارجه ایران اعتماد کرد. رضا علیجانی:
البته بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور که شهروندان عادی هستن به ایران رفت آمد دارن. دارن، مسئله رو اونها نیست. مسئله رو افرادی است که توانایی اقتصادی دارن یا فرضاً مسائل سیاسی دارن. این دو بخش که مورد توجه آقای امیر عبداللهیان هستن، به نظر من به چند دلیل سخنانیشون رو جدی نخواهند گرفت. دلیل اولش که مهمه یه مسئله اخلاقی است. اساساً این بخش از ایرانیان که شبیه اکثریت ایرانی ها فکر میکنند، حکومت ایران رو حکومت راستگو و درستکاری نمیدونند. از بس دروغ شنیدن، ریاکاری دیدن، فریبکاری دیدن. در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، در رابطه با کشتار 98، در رابطه با رو بودن یک سری افراد مثل روح الله زن و دیگران، اینقدر دروغ شنیدن تو مسائل اقتصادی باور نمیکنند. این مانع اول و مانع اخلاقی است. از طرف دیگه ایران یک حاکمیتی داره که یک شهر و صد کلانتره، یعنی ممکنه یه بخشی حتی بیا درست هم بگه ولی بخش دیگر اون رو گوش نکنه. ما حتی تو بخشای امنیتی و نظامی هم موازی کاری داریم، سپاه داریم، ارتش داریم، وزارت اطلاعات هست، اطلاعات سپاه هست. بنابراین این قابل اعتماد نیست. نزار زاکا وقتی که به ایران رفت، برای چندمین بار رفته بود، به دعوت رسمی دولت ایران رفته بود، ولی ناگهان رو بوده شد و چند روزی نزدیک دو هفته بی خبر بودن و بعدن معلوم شد که در مسیر فرودگاه که با تاکسی میرفته فرودگاه که ایران رو ترک بکنه توسط سپاه بازداشت شده. این یه شهر و صد کلانتر مسئله بعدی است. نکته بعدیش مسئله نگاه دشمن محور و توطئه محور است که در دستگاه امنیتی قضایی ایران هست. این اونها به هر خارجی یا هر ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنه بالقوه به شکل یک جاسوس نگاه میکنن. این تفکری است که توسط آقای خامنه‌ای به این نهادها القا شده. و بالاخره نکته آخر هم رقابت های سیاسی در ایران هست. نمازی ها پدر و پسر در واقع قربانی رقابت اصولگراها و اصلاح طلبا شدن. اینا با اصلاح طلبا رابطه داشتن، اصولگراها هم اینا رو بازداشت کردن و حالا اون نگاه توطئه محور هست، رقابت سیاسی هم هست. این مجموعه عوامل باعث میشه که بعید میدونم کسی از ایرانیان خارج از کشور صحبت های آقای امیر عبداللهیان رو جدی بگیره.
به مسئله یک شهر و صد کلانتر اشاره کردین. شاید برای در واقع جلوگیری از همین مسئله وزیر امور خارجه ایران میگه که تدوین قانون ایرانیان خارج از کشور ضروریه و میگه این مسئله‌ای هستش که باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس بهش پرداخته بشه. فرض رو بر این بذاریم که در مجلس هم قانونی به این مضمون تصویب بشه که ایرانیانی که توسط وزارت امور خارجه تضمین بشه برگشتش اون آمدن و بازگشتشون مشکلی نداره و هیچ اتفاقی براشون نمیفته، آیا با وجود چنین قانونی ایرانی ها میتونن مطمئن باشن که اتفاقی براشون نیفته؟
اولا به قول محمد جواد ظریف، میدان بر دیپلماسی حاکمه. این از این مسئله بگذاریم، جمهوری اسلامی اساسا حکومت قانون برداری نیست. ببینید یک نظام دولایی است، ولایی و شبه جمهوری، ولی در نظام اداری ایران به ویژه در بخش انتصابیش و حتی در بخش انتخابیش یه ولایت یک قدرتی است که از بالا به پایین به افراد به سلسله مراتب داده میشه. یعنی هر کسی هر پست و منصبی که داره انگار نوعی باید اعمال ولایت بکنه. قانون اصلا معنا نداره، مخصوصا تو بخش امنیتی قضایی. خیلی موقع افراد اومدن برای بازداشت ما، حکم خواستیم، در واقع گفتن قانون خود ماییم. یعنی این قانون خود ماییم یا یک قاضی میگه اختیارات من از خدای وجب کمتره، این یک روانشناسی و یک نوع ماهیت رفتاری این عوامل رو نشون میده. بنابراین اساسا کشور ایران کشور قانون برداری نیست. اگر ما در خیلی حوزه ها قوانینی هم داریم که به استناد به همونها، از جمله خود قانون اساسی فصل سومش، برای حقوق ملت از اصول مثبتی داره، ولی هیچگاه مورد اجرا قرار نگرفته. بنابراین این اساسا این منتفی به انتفاع موضوعه، چون جمهوری اسلامی کشور قانون برداری نیست اساسا.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه برای مذاکره در خصوص روابط منطقی با ایران از تهران دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد دولت 13 برای همکاری‌های پایدار و بلند مدت با روسیه اهمیت ویژه قائل است. سفیر ایران در روسیه از مراحل پایانی تدوین لایحه توافق بلند مدت همکاری‌های دو جانبه خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Александр Лаврентьев, نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، همراه با نمایندگان وزارت دفاع این کشور، یک شنبه طی سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران و علی اصغر خاجی، مشاور وی در امور سیاسی، درباره همکاری‌های منطقه‌ای مسکو و تهران به ویژه در سوریه دیدار و گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، طرفین به طور مشروع درباره راه‌های تثبیت اوضاع در سوریه، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و ادامه مبارزه با تروریسم تبادل نظر کردند. وزارت خارجه ایران اعلام کرد دیپلمات‌های دو کشور بر ضرورت همکاری تنگاتنگ در بازسازی سوریه، اهمیت پیگیری راهکار سیاسی در قالب آستانه و استمرار گفتگوهای سوری در چارچوب کمیته قانون اساسی سوریه تأکید کردند. دیپلمات‌های روس پیش از سفر به تهران در نشست میان دولتی روسیه و سوریه در دمشق شرکت و تأکید کردند روسیه آماده کمک به دولت سوریه در بازسازی این کشور است و از کشورهای منطقه و غرب نیز انتظار دارد در این روند مشارکت کنند. از دید مسکو یکی از مهمترین موانع بازسازی سوریه تحریم‌های آمریکا است. در زمان دولت دونالد ترامپ محدودیت‌های موسوم به قانون سزار وضع شد که از حمایت هر دو حزب در کنگره برخوردار است و دولت جو بایدن نیز این قانون را دنبال می‌کند. هدف از آن جلوگیری از هر گونه معامله اقتصادی با حکومت سوریه است تا دولت بشار اسد مجبور شود انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به یک دولت منتخب را بپذیرد. گزارش ها هاکیست یک ماه پیش رئیس جمهور روسیه طی دیدار با نخست وزیر اسرائیل در سوچی خواستار میانجیگری اسرائیل برای لغو این تحریم ها شد. به گزارش وبسایت اکسیوس، ولادیمیر پوتین به نفتالی بنت گفت شرکت های روسی مایلند مجری اکثر طرح‌های بازسازی در سوریه شوند، اما از تحریم می ترسند. اکسیوس به نقل از مسئولین اسرائیلی که هویتشان فاش نشده نوشت، از دید مقامات روس در صورت ادامه تحریم ها، شرکت های ایرانی که هم اکنون تحت تحریمند، حضور روزافزون در اقتصاد سوریه خواهند داشت و به تقویت موقعیت ایران در سوریه کمک خواهند کرد. این در حالی است که به تازگی مسئولین ایرانی بارها گله‌مند شدند که برخلاف این انتظار که ایران باید سهم گسترده‌ای در بازسازی سوریه داشته باشد، کاملاً به حاشیه رانده شده و بر اساس آمارهای رسمی سهم ایران از بازار سوریه کمتر از 3% است، در حالی که ترکیه به 38%، چین 20%، مصر 7% و روسیه 4% بزرگترین صادرکنندگان به سوریه هستند. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه حاضر نیست دستاوردهایش در سوریه را با ایران تقسیم کند.
روسیه متوجه شده ایران نه تنها به منافع مسکو توجه نمی کند، بلکه اغلب بشار اسد را تحت فشار قرار می دهد تا از اجرای فرامین کرملین امتناع کند. شاهد یک وضعیت ناپایدار هستیم که همزمان با ادامه هماهنگی‌های روسیه و ایران در سوریه، رقابت بین دو کشور در حال افزایش است. فشار بین‌المللی ایران را تضعیف کرده. این در حالی است که روسیه در صدد است نقش اول در خاورمیانه را ایفا کند و با خروج قریب الوقوع احتمالی آمریکا از سوریه، در آستانه تحقق این هدف است. طبعاً به گسترش و تقویت نقش ایران در سوریه علاقه ندارد.
در میان گزارش ها از رقابت روزافزون روسیه و ایران از بازار انرژی گرفته تا امور منطقی، مقامات دو کشور بر تقویت همکاری ها تأکید دارند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، که یک شنبه در تهران پذیرای هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه بود، همکاری های دو کشور در سوریه را تجربه کاملا موفق دانست و اعلام کرد دولت 13 به روابط با روسیه توجه جدی دارد. یک شنبه قاسم جلالی سفیر ایران در روسیه به رادیو گفتگو گفت لایحه سند جامعه همکاری های 20 یا 25 ساله بین دو کشور که تهران مسئول تهیه آن بود تکمیل شده و امید است ده نخستین دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران به طرف روس ارائه و پس از مطالعه مسکو امضا شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.